بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان نقد و بررسی این نظریه بود که گفته بودند راه و روش برای معرفت خداوند از طریق عقل و استدلال عقلی فایده بخش نیست و در مرحله اول گفته بودند ممکن نیست، در مرحله دوم مفید و سودمند نیست. این نتیجه ای که از طریق استدلال عقلی حاصل می شود اون چیزی نیست که یک دیندار بر اساس باورهای دینی و آموزه های وحیانی به آن معتقد است درباره خداوند. قسمت اول این نظریه را در جلسه قبل نقد و بررسی کردیم و حاصل این شد که اگر بنا باشه مسئله گناه آلوده بودن انسان مانع معرفت باشد، برای عقل و برای خرد به طریق اولا برای دل و قلب نیز مانع است. اینو توضیح داد. و اما در قسمت دوم که بحث بسیار مهمی است، اختصاص به این نظریه و این مورد هم نداره، بالاخره بایستی ما یک جا موضع خود را درباره جایگاه و نقش عقل و استدلال‌های عقلی در باب دین شناسی و به طور خاص در باب خداشناسی روشن کنیم و نسبت میان روش عقلی و برهانی یا فلسفی را با روش عرفانی یا راه دل و طریق شهود، نسبت این دو را هم بسنجیم و بررسی کنیم. آیا این دو راه مانع الجمع اند یا نه مانع الجمع نیستند و آیا هر یک از این دو به تنهایی کافی است یا کافی نیست؟ هر دو لازم است. اگر بنا باشه انسان در باب معرفت به خداوند طی منزل یا طی منازل کند و به مقصود برسد، هم به استدلال عقلی و روش برهانی و فلسفی نیاز دارد و هم به روش عرفانی و شهود و طریق دل و قلب. این انصافا یک بحث بسیار اساسی است که لغزشگاهی است در طول تاریخ فلسفه و کلام. دیده می شود افرادی یا این طرف افتادند یا اون طرف فرو افتادند، البته پیوسته کسانی هم بودند که در خط اعتدال میان این دو طریق موازنه منطقی برقرار کردند و به انحراف گرایش پیدا نکرد. اگر خاطر شریف دوستان باشه، وقتی که نظریه تجربه دینی را ما بحث می کردیم به این مسئله پرداختیم و گفتیم کسانی که خواستند در باب دین و خداشناسی به تجربه دینی روی بیاورند، اون را مبنا و اساس قرار بدهند و از فلسفه یا کلام یا استدلال‌های عقلی به کلی روی برگردانده‌اند و اونها را تفسیر کردند، این راه به جایی نخواهند برد و روش اونها روش درستی نیست. اون مطالبی که اونجا گفته شد و مطالب خیلی مهمی هم بود، مستند به فرمایشات بزرگان عرفان و بزرگان فلسفه هم بود، همینجا نیز بایستی مورد توجه قرار بگیره. و خلاصه این می شود که ما عقیدمون رو اول بگوییم، دیدگاهمون در این مسئله چیست، اون وقت تبیین کنیم. دیدگاه ما، یعنی دیدگاهی که بزرگان از کلام و حکمت و عرفان برگزیدند و دیدگاه قابل قبولی است، یک دیدگاه اعتدالی است، این است که انسان در وادی معرفت به خداوند هم به خرد و عقل نیاز دارد و هم به دل و قلب و شهود. هم معرفت حصولی لازم است و هم معرفت حضوری، و بلکه بالاتر از این معرفت وحیانی نیز نیاز است. در یک نظام منسجم معرفتی و دینشناختی و خداشناسانه این از لااستگانه لازمند تا بنای دینشناسی و خداشناسی یک بنای متوازن و متکامل و هنجارین باشه. هم رکن، من هنوز که بیان نکردم، من مدعا دارم عرض کنم، هم رکن پایه عقلانی و برهانی لازم است، هم جنبه یا رکن و پایه شهودی و هم رکن و پایه وحیانی. هر یک از اینها اگر نباشه، هندسه معرفتی انسان در باب خداشناسی و دینشناسی نقص پیدا میکنه. این بالاخره دیدگاهی است که بزرگان از همونطوری که عرض کردم حکمت، از عرفان، از کلام به این معتقد بودند. کسانی مثل صدرالمتعلمین، مثل ابن سینا، مثل در معاصرین امام خمینی، علامه طباطبایی، سید مطهری، امثال این بزرگان چنین دیدگاهی داشتند. البته در بین این اشخاصی که نام بردیم تفاوت‌هایی هم یافت می شود، اما در مجموع همگی در این راستا حرکت کردند، یعنی معتقد بودند. حالا البته گاهی ممکنه یک کسی جانب شهود را برجسته‌تر دیده باشد یا برجسته‌تر معرفی کرده باشد یا بالعکس. خب حال ببینیم نقش هر یک از اینها چیز اینها ما اگر از بفرمایید من که خواهش میکنم تبیین کنم اینا هر کدام چه نقشی را ایفا میکنند که برای بشریت هم به لحاظ فرد انسان هم به لحاظ نوع انسان. اینم مد نظر شریفتون باشه که وقتی که ما از ضرورت عقل، وحی و شهود یا مکاشفه درونی سخن میگوییم، گاهی این سه رکن را درباره فرد انسان‌ها مد نظر قرار میدهیم. یعنی میتوانیم این چنین ببینیم، به مسئله بنگریم و میتوانیم جامعه انسانی، نوع انسانی را در جهت حرکت دین مدارانه مد نظر قرار بدهیم. در هر، یعنی از هر دو منظر می شود این را ملاحظه کرد، یعنی هر فردی از افراد در مسیر حرکت خداشناسانه به این سه نیاز دارد، هر سه ضرورت داره، و هم به لحاظ نوع انسان، نوع انسان، جامعه انسانی که این ضرورتش هم خیلی شدیدتر و روشنتر نسبت به اون اولی. اگر بالفرض این که دوتا را از هم جدا می کنیم، برفرض کسی پیدا بشود که بگوید خرد و عقل برای زبدگان و نخبگان مثل فرض کن امثال ارسطو، امثال افلاطون یا چنین شخصیت های نوادر، می تواند به تنهایی اونها را به سرمنزل مقصود ببرد. فرض کنیم کسی چنین ادعایی بکنه که درست نیست، اما چنین فردی یافت نمی شود که بگوید کل جامعه دینداران انسانها همه از راه برهان و تفکر عقلی و فلسفی می توانند به مقصود برسند. این را کسی مدعی نیست. اگر هم ادعا باشه به لحاظ افراد ویژه است. کسانی ممکنه ادعا کنند مثلا راه وحی یا راه عرفان یا راه دل یا فطرت، این از آن کسانی است که سهمشان، بهرهشان از تفکر عقلانی در حد اعلانی است، در حد نازله. توجه می‌فرمایید؟ لذا اگر این دو از هم تفکیک بکنید در تبیین این مسئله، روشن‌تر قابل تبیین و قابل عرض است که این جهت دوم دیگه خیلی روشنه که مجموعه انسان‌ها را اگر در نظر بگیریم این ستا براشون لازمه، این سه رکنی که از کرد یا سه راهی که از کرد. اما به لحاظ فردی هم همینطور، البته چون که حالا بیان خواهیم کرد، این که میگوییم راه عقل لازم است، اول از اینجا شروع بکنیم، نقش عقل یا سهم عقل در این زمینه چیست، که یعنی حتی پیامبران هم به آن نیاز دارند. به این معنا تمام انسان ها، اما از اولیا، اما از انبیا، هر انسانی که خداشناس است بر اساس یک شالوده های عقلانی خداشناسیش بنیاد گذارده شده، همه به این نیاز دارد. سهم و نقش عقل در اینجا اولا شالوده است، یعنی یک هدایت اولیه از جانب عقل. البته عقل هم میدانید داره بدگویی ازش کردن، متاسفانه یا بد ازش استفاده کردن، انگار که این یه چیزی مقابل مثلا قداست ها. عقل خودش یک فیض قدسی است از جانب خدا. متاسفانه به نام عقل و عقلانیت استفاده های بد شده، بدنام شده. ای گفتن عقلانیت، تعقل، اهل عقل و سوء استفاده کردن، و الا عقل اول و ما خلق الله است. در روایات ما وقتی که فرمود انسان را که خدا خلق کرد، عقل را که خلق کرد، فرمود از عقل آمد، فرمود از عقل رفت، قسم یاد کرد خدای متعال که من گوهری آفریده از تو بهتر نیافریدم، و حجت خداست. این چیزی نیستش که در مقابل مسائل قدسی و مسائل الهی باشه. خود یک آیت عظمایی از خداوند متعال. از که هم در طول تاریخ به نام عقل و عقلانیت تو استفاده شده، به خصوص تو این عصر جدید و دنیای مدرنیته که از عقل استفاده های تو خیلی شده به نام عقلانیت. ما عرض میکنیم که مبنا و شالوده حرکت برای خداشناسی، ولو حرکت درونی باشه، سیر و سلوک باشه، عقله. چرا؟ چرا عقله؟ برای خاطر اینکه اگر کسی بخواهد سلوک کنه، راه بپیماید، عملا با پالایش درون، با تصفیه نفس و قدم به قدم خود را به مقصود، به حق مطلق نزدیک کنه. مگه نمیخواد این کار بکنه؟ اهل سیر و سلوک این کار را میخواد بکنه دیگه. آیا نباید قبلا یک مقصودی را مسلم گرفته باشه؟ به قول لاهیجی، حکیم لاهیجی، منزلی هست، مقصدی هست. من سالک میخواهم بروم تا به اون منزل برسم یا نزدیک بشم. فاصله هم زیاده، خود را میخوام به اون مقصد برسانم. اون مقصد چیست؟ خداوند، حقیقت متعالی. از کجا اینو مسلم گرفته اید؟ از کجا؟ از کجا حقیقت متعالی هست؟ حل بسی وجود داره. و شما حالا میخواهی با تصفیه درون، سیر انفسی، گام به گام بری تا به اونجا برسی، نزدیک بشوی، محرمش بشوی، در اون خلوت خانهش تا اونجا که میشود حرم خانهش نزدیک بشوی. خیلی فاصله داری، دور هستی. از کجا که او هست؟ حرف مسلمه دیگه. اگر بگوید خب من حالا شهود میکنم اون را، اگر واقعا دیگه او را شهود کرده ای که این راه برای چی میخوای بروی، تحصیل حاصله، از قبل شهود کرده ای. اگر برگرده بگه آقا من این قسمتش رو از وحی میگیرم، به عقل کاری ندارم، من دیندارم، وحی به من گفته آقا خدا هست، منم مسلم گرفتم خدا هست، پیامبرانم راست میگن، سو من میگم خیلی خوب، این دور میشه، مصادره رو مطلوب میشود، چون وحی نبوت متفرع بر وجود خداست. یعنی انسان اول باید خدا را بپذیره و اعتقاد داشته باشه، خدای حکیم، خدای علیم، بعد این خدای حکیم و علیم و قادر، اقلا این ستا را باید قبلا بدانه تا نبوت ثابت بشه. بدون اعتقاد به خدای علیم حکیم قدیر نبوت را نمیشه ثابت کرد، وحی را نمیشه ثابت کرد. خب خدای حکیم علیم قدیر هست چون وحی میگوید، وحی هست چون خدای حکیم علیم قدیر هست، میشه دو. این هم که باطله، این راه بنبسته. کسی بخواهد از عقل یا استدلال عقلی بینیاز شود کلی، یا بگوید خودم شهود میکنم، شهود کردم. اگر شهود کرده این که شما تازه حالا اول راهی، ازت میپرسیم کجا میخواهی بروی، میگویی غرضم این است تصفیه کنم، تزکیه کنم با سیر و سلوک عملی، چون این عمله مستحضری دیگه، این راه عرفانی راه عملیه، عرفان نظری که نیست. عرفان نظری خودش یه مدل فلسفه است، عرفان نظری تو استدلاله، علم حصولیه. اینی که الان محل نظر است شهوده، که میشه عرفان عملی، این سیر و سلوک، یه آدابی، یه رسومی، یه کارهایی را بکنم، یه کارهایی را نکنم، چشم و گوش و اعضا و جوارح و درون را کنترل کنم. راهش اینه دیگه، یک مراقبت همه جانبه بر اعضای بیرونی، بر قوای درونی. کار عادت سختی هم از انصافه. حالا اگر این انجام بدهم، پله پله نزدیک میشم تا اونقدر شفاف بشه، سیغلی بشه درونم، به قدر سیغلی بشم که جلوه حق را دیگه تماشا کنم. این میشه راه عرفان عملی دیگه، سیر سلوک اینه. خب این راه رفتن ها، این قدم برداشتن ها پیش فرضی داره. تنجم فرمانید. اون پیشفرضش این است که یک حقیقت متعالی هست، حق مطلقی وجود داره، منم حالا میخواهم با این کارها او را شهود کنم. هر بزاری که شد باید اول بگم نه من شهود کردم، هست تو شهود کردم. این سیر سلوک باشه، این دوره. اگر هم احاله بدهم به وحی بازم دوره. شرایط دیگه ما داریم، شرایط دیگه داریم غیر از عقل، استدلال عقلی. این قلت دقت فرمایید، ممکن است در اینجا کسی بگوید یک راه دیگری هم هست، یک گزینه شما نگفتید. این چیه؟ میگه آن گزینه عبارت است از فطرت. فطرت چون فطرت غیر از طریق، فطرت غیر از طریق ویژه قلبیه. اون طریق قلبی که با سیر و سلوک و این آداب و خصوصیات عرفانی انجام می شود، اون بعد از یک مراحلی به ثمر می نشینه. ولی فطرت همگانی، کل مولودن یولد علی الفطره، عام طریق فطرت همگانی است. طریق فطرت اونقدر همگانی است که یستوی و یشترک فیه یا المؤمن و الکافر. طریق فطرت اینجوره، طریق فطرت لا یختص بالمؤمنین یعم المؤمن و الکافر. طریق فطرت عام، مؤمن هم شامل، کافر هم شامل. و لذات که احتجاج میکنه خدا بر فطرت با همه ی آدم ها، پس اون عام. و درباره مؤمنین هم عمومیت داره، در حالی که طریق قلبیه که ما در روایات میگیم طریق القلب، در اصطلاح اهل عرفان طریق شهود، مکاشفه، این طریق خاصه. یعنی هر مؤمنی هم دسترسی به این راه نداره. یک عده از مؤمنین هم که بعد از زحمت ها تلاش ها به این قسمت میرسن، درسته؟ خب حالا گفته میشه حتی آقا نه عقل نه وحی و نه قلب، یعنی طریق به اصطلاح شهود عرفانی کاشفه فطرت. از کسی که میخواهد سیر و سلوک کند سوال میکنیم کجا میخواهی بروی؟ میگوید میخوام به سوی خدا بروم، خدا را شهود کنم در هر مقداری که شد. میگیم از کجا میگویی که خدایی وجود دارد؟ آیا از عقل میگی؟ میگه نه. آیا از وحی میگی؟ میگه نه. میگه از کجا میگی؟ میگه از فطرتم، دلم که فطرت، نه اون مشاهده هایی که بعداً میخواد حاصل بشود. آیا این مطلب مطلب درستی است؟ اگر کسی ادعا بکنه که نه عقل و نه وحی و نه مکاشفه بلکه طریق فطرت عمومیت هم داره، خودتون هم قبول دارید، اقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس، ناس نه المؤمنین یا العرفا یا النبیین یا الاولیا، فطر الناس علم. میگه اینا قبول داریم دیگه، آیا این درسته؟ نه. چرا نه؟ زیرا دقت هم، زیرا طریق فطرت خود گونه ای از استدلال عقلی است. طریق فطرت، این که بهش میگن برهان فطرت، در بین برهانها، برهانهای اثبات وجود خدا، اگر ملاحظه فهمیده باشی برهانها را که نامگذاری میکنن، برهان الحدوث، برهان حرکت، برهان امکان و وجوب، برهان مثلا صدیقین، برهان فطرت، برهان نظم، اونم میگن برهان فطرت. یه برهان چطور برهانه؟ برهانیش را به گونه هایی تقریر کردن، تقریر داره. این فطرت نهایت چیزی را که می شود به حاله به درون داد، به اون احساس. چون فطرت اولا دو قسمه، می دانید فطرت احساسی، فطرت ادراکی. فطرت ادراکی داریم که علم حصولی خرده. اینی که میگن راه فطرت، مرادشون در مرحله اول فطرت احساس، یه میله، یه کششه، انجذابه، تمایله. همچون میل کودکان با مادران از این قبیله، سر میل خود نداند در دهان. این یک میله، یک احساس هست. میگیم خیلی خوب، این صغرا را درست میکنه، مقدمه ی اول را درست میکنه. آه این میل هست، مگه حالا هر میلی دلالت میکنه که این باید یه چیزی هم باشه، متعلقی باید داشته باشه، شاید تخیل باشه. این که صرف این که حالا یک تمایلی هست، یک قلقی ایجاد شده، میل به حقیقت کامل، میل به کمال، کمال مطلق. برهان فطرت اینجوره دیگه، میگن بله هر کسی در درون خودش اگر نگاه کنه این احساس را داره که به کمال دل میبنده، دوست داره کمال را، میخواهد، میجوید، میپسندد. نه همه میفهمد، اگر هم نداشته باشه حسرتش را میخوره کمال. اون وقت میگن این کمالی هم که آدم میخواد حد یقف نداره، حد یقف هم نداره. یک کمالی را میخواهد و میپسندد که لایتناهاست. این مقدمه یه برهان فطرت دیگه که مرحوم شاه‌آبادی رضوان الله تعالی علیه به بهترین وجه برهان فطرت را ایشون تقریر کرده. دیده ای؟ بله؟ بله. برهان فطرت استاد مرحوم امام، مرحوم آیت الله شاه‌آبادی، از شخصیت هایی که طریق فطرت را بسیار برجسته مطرح کرد و امام هم که دیدگاهی در فرمایشاتشون مطرح می فرمود از استادشون مرحوم شاه‌آبادی. بیانش همینه، این بیان رو خود امام هم من یادم هست در تلویزیون یک وقت بیان می فرمودن که می گفتن اگر به این رئیس جمهور آمریکا حالا مقبوش نبود، اگر بگه حالا کل کره زمین را تا گرفتی دیگه سیر شدی، میگه نه، اگر در کره مریخ هم اونجا هم کسانی باشه میخوام اونجا هم برم بگیرم حکومت کنم. میگه حالا اونجا رو گرفتی، اگه یه جای دیگه، میگه سیری ناپذیره، دنبال کمال میگرده. اون دنبال کمال را در سلطه مادی میدانه، این تو مصداقش بحثه، ولی دنبال کمال میگرده. این میشه احساس آدمی، حرف درستی است. اما به چه دلیل که این احساس واقع نماست؟ این احساس که در درون منه، که ما که دنبال درونمون که نیستیم، که فرد عارف و سالک دنبال یک حقیقت بیرونی است. و از کجا که این احساس واقع نماست؟ اینجا شما حتما باید یک حد وسط، یک مقدمه زمینه کنید تا این فطرت به نتیجه برسه. اون حد وسط چیست؟ اون عقلیه. اون حد وسط اونطوری که علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان بیان فرموده و بیان خیلی سازمان یافته و خوبی است، این است که آجان این احساس و تمایل، امر درونیه، امر نفسانیه، اینا حقیقتشون اینه که به اصطلاح متعلق به غیرن، یعنی ذات الاضافه هم اگر علم واقعا باشه یقینا معلوم داره، یا علم نیست، یا اگر نه حقیقتا در درون شما علم هست پس باید معلوم داشته، میشه ذات الاضافه. یا محبت نیست، یا اگر واقعا محبت وجود دارد محبوب داره، محال محبت بی محبوب امکان نداره. مثل عبیست که ابن نداره، بگیم عب بلا ابنه، مگه میشه چه نیست؟ این محاله، پارادوکس، تناقض. بحثم در تصور محبت نیست، واقعیت محبت. حقیقتا محبت وجود داره، خب به چی چی؟ آه محبت به چی چی؟ یعنی این متعلق میخواهد، عشق دارد، احساس به کمال دارد. این نمیشه بدون متعلق، یا این نیست یا اگر متعلق دارد، چون اینا ذات به ذات. این میشه این وقت عقلی شد دیگه، استدلال عقلی. یا مثلا کسی برگرده بگه آقا حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز راهه، از این راه وارد بشه، فطرت را اینجوری تکمیل بکنه، بگه حکم الامثال تا حال هر چی ما در درون گرسنه ایم میبینیم غذا هست، تشنه ایم میبینیم آب هست، مثلا به پدر و مادر علاقه داریم، یعنی پدر مادر هست، آموزگار هست، به این همه جا فطرت آدرساش درست. حالا چجور میشه بین همه این آدرس ها یکی اشتباه در بیاد؟ حکم الامثال فی ما یجوز و لا یجوز راه، این هم شد عقلی. یا با این مقدمه شما فطرت را میکنید برهان که میشه واقع نما، یا با اون مقدمه هر جور بشه میشه استدلال عقلی. پس ببینید مبادا کسی تصور کنه و تکلم کنه به این که ما راه سیر و سلوک را میذاریم کنار، فعلا برای آغاز همین مقدار کافیه. یک حقیقتی هست کمال متناهی ذل جمله، اینا فطرت به ما میگه، میگیم خیلی خوب فطرت میگه، مقدمه اش احساس تمایله. از کجا که این احساس و تمایل واقع نماز؟ یا باید بگی حکم الامثال میشه عقلی، مقدمه دومشه، یا باید بگی این ذات الاضافه است بدون متعلق محال است، این هم چند مقدمه دوم، یعنی مقدمه دوم میشه استدلال عقلی. نه فرمودید یه امقلت دیگه دادم از دارم دیگه خیالتون تخت بشه از این مسئله. ممکن است کسی بگوید آقا نه این نه آن، نه که شما گفتید نیست. میگیم پس چیه؟ میگه خدا برکت بدهد به مشاهده عالم طبیعت، سیر علمی حسی از چشممون استفاده میکنیم، سیر علمی. استاد مطهری وقتی راه‌های خداشناسی را معرفی فرموده، راه دل، راه عقل و فلسفه، راه علمی یا شبه علمی میگه حسی. خب چیه این مطالعه این عالمی که میبینیم؟ الکلام الکلام، ما میبینیم طبیعتی هست، آره اونا را میبینیم، مشاهده میکنیم، علم تجربی هم میاد دقایقی را بر ما برای ما گزارش میکند، نه درسته، اما از کجا که این نظم، این اتقان دلالت میکنه بر این که باید ناظمی باشه، این حرکت محرکی میخواد؟ نه عقل میگه دیگه، عقل با یک مقدمه بدیهی میگوید نظم بدون ناظم نمیشود، استدلال عقلیه. باز انصافا میبینید برای شروع جز عقل هیچ راهی ما نداره. هیچ که من امروز این کتاب را با خودم نیاوردم، اشتباه کردم، میخواستم بیارم نیاوردم، که روایتی از امام صادق سلام الله علیه در کافی، در کافی همون کتاب العقل والجهل، که به این صورت است که ان اول الامور و مبدأها، یکی دو تا دیگه عبارت هم داره، ان اول الامور و مبدأها و مثلا حالا اساسهای چیز دیگه هم داره که مضمونش را عرض میکنم، حالا نیاوردم مطلب بخوانم، که خلاصه هیچ چیز بدون او سر و سامان نمیگیره عقل است. این حالا حاصلشه، نقل به مضمون حاضرش را بس خدمتتون عرض میکنم دقیق تر. امام صادق علیه السلام اول امور، مبدع و اساس، که بدون او هیچ چیز سر و سامان پیدا نمی کنه، عقل. این حرف حرف دقیقیست، این واقعیته. پس کسی بخواهد راه عقل را، استدلال عقلی را به کلی کنار بگذارد و در وادی معرفت حقیقت گام برداره، این نشدنیست. این به لحاظ مبنا، این را من اصطلاحا بهش میگم هدایت عقلی. خب که در این هدایت عقلی و مبنای عقلی همه آدم ها یکسانن ها، همه آدم ها، پیامبر، امام، معصوم، غیر معصوم، این اصل را داره تا رفت به اون مراحل بعدی میرد. این برای همه یکسان. چرا یکسانه؟ چون قواعدی که به تناقض می انجامد، واجب الوجود و ممکن الوجود و معصوم و غیر معصوم همه را شامل میشه. بعضی خیال میکنن که مثلا یا شما میگید نقیزه این محاله، جمال نقیزه این محاله، خدا که هر کاری میتونه بکنه. نمیشود، این محاله. میتواند چیزی که بشود را میتواند، چیزی که نمیشه محاله، اصلا نقص در قابلیته. لذا این اصلی که من عرض کردم مشترک، اما یک نظارت عقلی هم ما لازم داریم. اینا رو عرض کنم دوستانی که سوالیش دارن بفرمان. اونم از نوع نظارت استثوابی نه استطلاعی. با این بحثای سیاسی روز هم توجه داشته باشید. عقل یک نظارت استثوابی بر عارف باید داشته باشید، نه فقط استطلاعی ها استثواب. این دیگه شامل انبیا نمیشه، معصومین دیگه از این خارج هست، اونا خودشون چون ناظر استثوابی هست. اما از معصوم بگذر، عقل یک نظارتی هم باید در کار عارف بکنه. تحت اون نظارت اون میتواند مطمئن باشد که بیراهه نرفته، عوضی نرفته، فیلم ماه رمضان برای حاصل نشده. اینی بشه عرض میکنم اون فیلمی که نشون میدادم میشه دیگه، اینا اینی کردن. این مسئله این که در منابع ما آمده، شطح، خود اهل عرفان میگن شطح یا اعوجازات، انحراف، گول میخوره، گول میخوره. و عزیزان، بزرگواران، گول خوردن ها و گول زدن هایی که شیطان میزنه یا گول هایی که آدم میخوره غیر معصوم، اونایی که حساس ترن گول خوردن هاشون هم بدتر و بونیم تره. ملاحظه میفرمایید؟ یاره یاره معمولی یه گولی بخوره یه جایی حتی کچولی میکنه. اتفاقا شیطان، ابلیس، ابالسه، شیاطین برای اینکه بتوانن یکی از اون دانه درشته ها را به دام بیاندازن خیلی هزینه میکنن، خیلی هزینه. الان شما فکر میکنید کاخ سفید صهیونیسم چقدر هزینه میکنه در مقابل جمهوری اسلامی؟ کل رقیب های اینا تو دنیا، حالا اون ابرقدرت شرق ادب رفت باد فنا، بقیه هم شما کنار هم بچینید، اصلا به اوشی از اعشار نمیرسه. چون درشترین دانه در مقابل اونها جمهوری اسلامی، کارشون نمیبره. من شب و روز در حال توکر من نفتیم. ما هم که بعضی همون خواب میریم ساخت، خودمونم به هم میپیچیم، یعنی به هم درگیر میشیم تا اون کف بزنه. فقط امام زمان ما بیداره، ارواحنا لهم بزرم. اگر خدایی نکرده ما این امام زمان بیدار نمی داشتیم، اصلا به تمام می کرده. ما تو کمک می کنه با دعاهای خود، با عنایات خود. به حمد الله هم می بینید، الان این یک پرانتزی بود دیگه از کردم خدمت شما، که به چه شکل داره پیش میره اوضاع احوال. الحمدلله به کوری چشم صهیونیز داره کار جنو. مخصوص این که شیطان برای اون دانه‌درشت ها خیلی سرمایه گذاری می کنه و خطرناکه. این حتما یک به قول آیان پارامتری، یک خطکشی و ضابطی به عنوان ناظر می خواهد، که ناظرش را قبلا که اینا بحث کردیم گفت این یکی عقل بر اساس مبانی محکم، البته نه زنون ها، زنون را ما نمیگیم، محکمات عقلی، یقینیات عقلی، نه زنون. آیان مستحضری در روایات ائمه طاهین علیهم السلام، کل ما حکم به العقل حکم به شرع داریم، حالا این قاعده‌ای که ما داریم حکم به ظن نداره، کل ما حکم به ظن. عقل که در روایات آمده اون محکمات یا یکی هم که معصومه، شهود معصوم. پس بنابراین این دو تا نیازه که راه سیر و سلوک و عرفان و شهود و عقل داره. یک، هدایت اولیه که موضوع را محقق میکنه، منزل را مشخص میکنه. دو، نظارت ثانویه که باید نظارت بکنه. البته از کردم معصومین از این نظارت بی‌نیازن، خود اونها چشم ناظرن به خاطر صیانت و معصومیتی که دارن. این راجعه به این قسمته که منابع این مطلب را هم من در اون بحث قبلی قسمت عزیزان عرض کردم، در اون بحثی که نقد نظریه آقای شلایر ماخر و تجربه دینی بود. اما اگر میخواید بازم تکرار بکنم، یکی به کتاب گوهر مراد حکیم لاهیجی، خیلی زیبا این بحث را ایشان، من دوباره هم رجوع کردم، یعنی شاید ده ها بار من کتاب را باید اون وقتی میخواست چاپ بشه بنده همه شو خوندم تعلیقه برش نوشتم. ولی خب کار علمی اینجوریه، اینجوری نیست که یک بار بگیم دیگه برای همیشه. من خدا شاهدم الان رو میذارم کتاب شواهدی گوهر مراد رو میذارم، دوباره دیدم، دو جاش رو نگاه کردم، دوباره عبارتش رو خوندم اصلا. حالا یا این وسوسه است که بنده دارم تو این قسمت. گوهر مراد صفحه 34 و 38، این دو جا رو اگر شما رجوع بفرمایید، عبارتش قبلا هم عرض کردم، آدمی را به خدای تعالی دو راه است، یکی راه ظاهر و دیگری راه باطن. راه باطن راهی است که از آن به خدا توان رسید و راه ظاهر راهی است که به او خدای را توان دانست. راه ظاهر راه استدلال است و راه استدلال مقدم است بر راه سلوک. چه؟ زیرا تا کسی نداند که منزلی هست، حلر راهی که به منزل برد نتواند. بدیهیه این منزل را باید با راه ظاهر که همون راه استدلاله قبلا ثابت. این صفحه 34ه. صفحه 38 هم دوباره مطلبی داره که اونجا میفهمد که صوفی اول باید یا حکیم باشد یا متکلم. بدون محکم کردن این مبنا، دعوی تصور سیادی و شیادی. اونم اونجا داره در صفحه 30. پس یکی گوهر مراد شد، یکی تمهید القواعد متن عرفان نظری که آیان مستحضر هستید، محمد ابن ترکی اصفهانی، صفحه 269-270. قبلا مطلب ایشون من خدمت شما خوندم. از معاصرین کسی که این بحث را به طور مستقل زیبا انصافا بهش پرداخته، استاد بزرگوار حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی. اون جلسه ای که من عرض کردم از کتاب شناخت در قرآن آدرس دادم که چاپ جامعه مدرسینه، ولی چون بعدا مجموعه آثار استاد را انتشارات اسرار دیگه متولی شده و منظم چاپ کرده، در مجموعه تفسیر موضوعی، در مجموعه تفسیر موضوعیشان این را دیشب من فقط برای اینکه این آدرس را به شما بدم رفتم رجوع کردم. خب خودم هم بدونم در این کتاب کجاش آمده معرفت شناسی در قرآن. از مجموعه تفسیر موضوعی یک جلدش هست معرفت شناسی در قرآن، صفحه 113-115. خیلی زیبا ایشان هم این مطلب را فرموده که اون جلسه من خدمت سرداران عزیزان مطلبشون هم عرض کردم. بنابراین این منابعی را که گفتم راجع به این مطلب اوله. و اما حالا دیگه ما این قسمت اول را سهم عقله، ضرورت عقله در باب خداشناسی بیان کردیم. اما حرف بعدی ما این هست که اگر کسی بخواهد به عالی ترین مرتبه معرفت برسد یا به مراتب عالیه معرفت برسد، راه عقل کافی نیست، لازمه اما کافی نیست. اینجا هم نوبت میرسه به سهم ویژه چی؟ عرفان. اگر کسی میخواهد حقیقتا به یک معرفت ناب و کامل برسد باید این راه را امتحان کنه. چرا؟ خیلی واضحه. تصویر بکنیم مسئله را به نظرم تصدیقش بدیهیه، برای اینکه راه عقل با مفاهیم سر و کار داره. مفاهیم از حرکتی هست، محرکی میخواد، ممکنی هست، واجبی میخواد، بحث مفاهیم. دانستن است ندیدن. دیدن کار عقل نیست، عقل فقط میداند میفهمد. اما من وراء حجاب، از پس پرده، از طریق عینکی که این مفاهیم به چشم او میزنه، بنابراین اگر بخواد از این حجاب گذر کنه، وصول بشه، شهود بشه، دیگه باید بره وادی سیر و سلوک بشه. به خاطر همینه که به قول استاد مطهری این بحث رو خوب بحثیشون بحث کرده، اگر انشاءالله فرصتی کردید به جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم از این کتاب. اصولا دوستان عزیزان غفلت نفرمایید، این کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، حالا اون وقتی که ما اینو خریدیم اینجوری بوده دیگه، پنج جلد، این جلد پنجمشه. خیلی کتاب عالیه، خیلی مفیده، این جایگاه خودش را داره، نهایه و بدایه جای اینا نمیگیره، اینم جای اونا را نمیگیره. مطالبی و خصوصیاتی این کتاب داره در بدایه و نهایه یا حواشی اسفار نیست. اومد با پاورقی های استاد متحری رضوان الله علیه، انصافا چه خدمت بزرگ این مرد کرده در این معارف. این بحث را ایشان آورده، راه های معرفت خدا را که بیان فرموده است اونجا داره، که بله بالاخره راه عقل، حالا راه استدلال، راه فلسفه است اینها، اما البته راه کاملی نیست. یعنی یک مرتبه از معرفت است که عقل محرومه، تا ابد محرومه. اون مرتبه را اگر کسی بخواد به دست بیاره باید به سیر و سلوک و راه شهودی روی بیاره. بعد میفهمد این ابیات حافظ میگه چه بسا اشاره مثلا به ابن سینا، حالا مرحوم آی مطهری فهمند، که میگوید که بله عارف از پرتو می راز نهانی دانست، گوهر هر کس گوهر هر کس از این لعل توانی دانست. مهمتر از این بعد است، خیلی زیباست. یعنی اینا رو من که میخوانم خیلی چیزی از اینا نمیفهمم، ولی استاد مطهری با اون حالتهای خودش دی دیگه اصلا چه صحبت میکنه که یه عالم دیگریه، اهل طهارت، اهل واقعا سیر و سلوک. شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، که نه هر کو ورقی خوان معانی دانست. اینا در حافظ میگه، لسان الغیب حافظ شیرازی. شرح مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، که نه هر کو ورقی خوان معانی دانست. ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسن این نکته به تحقیق نتانی دانست. میگه این اشاره داره به ابن سینا حافظ. ابن سینا در آخر اشاره یک نمط داره، نمط العارفین، عرفان را آورده با متد فلسفی و مشایی قالب ریزی کرده. خود استاد میفرماید بهترین بیان عرفانه از نظر کلاسیکی، استاد مطهری و من، این بیان ابن سینا بهترین بیان از نظر کلاسیکیه. حالا حافظ میگه ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسم این نکته به تدبیر نتانی دانست. یعنی باید اهل راز و نیازهای شبانه باش تا اینو بفهمیم. این از سر جای خودش محفوظه، مرتبه عرفان مرتبه بالاتری است، عقل هم در جایگاه خودشه. حالا یک مطلبی را من می‌خواستم محضرتون عرض کنم، وقت گذشت، خودتون را آماده کنید. خیلی جالبه، خیلی انصافا جالبه، از شیخ اشراق، اگر هم کتابش دارید یا کتابخانه خاصی رجوع هم بفرمایید، حکمت الاشراق مقدمه‌اش. چقدر زیبا این بزرگوار این مسئله را تقریر کرده. و جالب اینجاست که ایشان بگونه این مقدمه را بیان فرموده که سبقه بحث‌های مدیریت اجتماعی و امامت هم داره. حالا انشاءالله من فردا مطلب ایشان را خدمتتون عرض می‌کنم، هم حق این مطلب ادا بشه هم سخن ایشان انشاءالله روشن بشه. صلی الله علیه و آله.